لحظه برنامه گفتگوی اجتماعی رو بشنوید.
گفتگوی اجتماعی.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما بینندگان محترم و ارجمندی که از طریق اپلیکیشن ایران صدا، وبسایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر و دو صفحه ما در اینستاگرام رادیو گفتگو دات آفیشیال و همینطور خدمت شما عرض بکنم که گفتگو دات اجتماعی ما رو همراهی میکنید، بیننده ما هستید و البته از طریق رادیو نمای خودتون همینطور موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هم شنونده ما هستید. ممنون و متشکرم از شما. به اتفاق همه دوستان و همکارانم با شما امروز همراه هستیم. در برنامه امروز هم سرکار خانم مونا کریمی با من همراه هستند و برنامه رو برگردان میکنن برای مخاطبان ناشنوای ما. نخستین باره که در رادیو این امکان فراهم شده تا مخاطبان ناشنوا هم بتونن ما رو همراهی بکنن. ممنون و متشکرم از تک تک شما بینندگان محترم و شنوندگان گرامی. اما تیتر داغ.
آنها از دل و جان مایه می‌گذارند برای میهن و مردمشان و از هیچ تلاش و توان و نیروی دریغ نمی‌گذارند، به خصوص در ایام کرونایی.
موج رفت و خروج مردم از پایتخت به سمت محورهای شمالی بودیم که واقعا حجم بالایی از تردد رو ما در موج رفت شاهد بودیم و از روز گذشته به هر حال موج برگشت رو شاهد بودیم، به نحوی که امروز محور کرج چالوس و محور حراز رو ما مجبور شدیم این مسیر رو از شمال به سمت تهران و حتی محور کرج چالوس از در واقع از مرزن‌آباد به سمت
پلیس برای امنیت، امنیت برای همه.
چراغ قرمز.
چراغ قرمز.
در برنامه امروز میزبانی میکنم از جناب سرهنگ احمد کرمی اسد، رئیس محترم مرکز صدور گواهی نامه. قرار بود سرهنگ علی محمدی، رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا هم در استودیو ما ملحق بشن. یه رو به پیش زنگ زدن گفتن که نمیتونن در استودیو حاضر باشن. حالا در اواخر برنامه سعی میکنیم که به شکل تلفنی باهاشون در ارتباط باشیم. جناب سرهنگ کرمی اسد سلام میکنم به شما، روز عالی بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب علی و مجموعه همکارانتون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم و ممنونم، سپاسگزارم و ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، به گفتگوی اجتماعی امروز آمدید، در خدمت شما هستیم. جناب سرهنگ، بگذارید که از مرکز صدور گواهی نامه ناجا آغاز بکنیم که این مرکز، خب تقریبا فکر میکنم که 70-80% ایرانی هایی که از سن قانونی عبور بکنن سر و کارشون با شما هست، بوده، درست میگم؟
قطعا نمیتونه. بله.
خب فرایندهای چگونه است؟ چه اتفاقی میفته و کلن این مرکز چه وظایف و کارکردهایی رو بر عهده داره؟
پیرو فرمانشده حضرت عالی، راجع بحث مرکز صدور گواهینامه یک توضیح مختصری عرض کنم. ما در پلیس راهور مراکز خدماتی مثل اجراییات، مرکز صدور گواهینامه و شماره گذاری داریم. شد یکی از مراکز خدماتی که اکثر هموطنان به شکلی از این مرکز دارن خدمت دریافت میکنن مرکز صدور گواهینامه است. مرکز صدور گواهینامه اولین چرخه ورود یک هموطن به حوزه ترافیک محسوب میشه، یعنی عزیزانی که حضرت علی هم فرمودی به سن قانونی برسن و بخوان مجوزی برای رانندگی دریافت کنن، حتما باید از مرکز صدور گواهینامه این خدمات رو دریافت کنن. در مرکز صدور گواهینامه خدماتی که به صورت خلاصه میشه خدمت هموطنان عرض کرد که ارائه میشه، بحث صدور انواع مجوزهای رانندگی است برای تمامی پایه‌های مختلف، بحث تعویض المسنای گواهینامه، بحث تمدید گواهینامه و استلام سوابق گواهینامه از خدماتی که در این حوزه انجام میشه. علاوه بر این در بحث مدیریت آموزشگاه‌های رانندگی مرکز صدور گواهینامه جلودار این قضیه است و موضوع مدیرانی که در این آموزشگاه دارن فعالیت میکنن، مربیان رانندگی و آزمون گیرندگان در این چرخه قرار میگیرن و در واقع پلیس راه و در حوزه صدور گواهینامه این قسمت رو بیشتر کنترل میکنه. ما در بحث صدور گواهینامه پایه‌های مختلفی از گواهینامه رو صادر میکنیم. حتما هموطنان عزیز من استعذار داره ما برای رانندگی با انواع وسایل نقلیه به گواهینامه خاص همون وسیله ما نیاز داریم. اولین گروهی از هموطنان که از مجموعه ما در واقع گواهینامه دریافت میکنن کسانی هستن که برای گواهینامه پایه 3 به سن قانونی میرسن و 18 سال رو دارن و میتونن این مجوز رو از مجموعه همکار من دریافت کنن که شرایطش داشتن حداقل 18 سال سن و با کسب این مجوز و طی فرآیندهای لازم از جمله حضور در کلاس‌های آموزش نظری و عملی، بحث تست سلامت روحی و روانیشون که از طریق پزشکای معاین انجام میگیره و قبول شدن در آزمون‌ها، میتونن گواهینامه رو دریافت کنن. این گروه از افراد در واقع مجاز خواهند بود با وسایل نقلیه که تا ظرفیت 3.5 تن ظرفیت دارن و یا سرنشین و تعداد ظرفیت عامل انسانیش حد اکثر تا 9 نفر هست، میتونن از این گواهینامه برای اون خودرو استفاده کنن. گروه دوم کسایی هستن که پایه بالاتری رو درخواست میکنن، گواهینامه پایه 2، و این افراد به خاطر اینکه از وسایل نقلیه خاص‌تری استفاده میکنن باید حتما شرایط خاص‌تری داشته باشن. اولا بحث سنیشون هست که باید حتما 23 سال سن داشته باشن و علاوه بر اون یک پیش نیازی به عنوان گواهینامه پایه 3 رو باید داشته باشن. حتما باید 2 سال از عقص گواهینامه پایستشون گذشته باشه که بتونن در این فرآیند شرکت کنن. دارندگان پایه از گواهینامه برای رانندگی با وسایل نقلیه که ظرفیت باریشون تا 6 تن هستش و یعنی که مسافریشون تا 26 نفر سرنشین خواهد بود مجاز به رانندگی هستن. گروه بعدی که به عنوان رانندگان حرفه‌ای در حوزه حمل و نقل ازشون یاد میکنیم کسانی هستن که گواهینامه پایه 1 رو دریافت میکنن، شرایط خاصی است، بیشتر برای وسایل نقلیه حمل و نقل بار و مسافر در حوزه درون و برون شهر استفاده میشه. این افراد باید 25 سال سن داشته باشن و 2 سال از عقص گواهینامه پایه 2 شون حتما سپری شده باشه و مجاز به رانندگی با وسایل نقلیه خواهند بود که بیش از 6 تن ظرفیت و بیش از 26 نفر سرنشین میتونه داشته باشه. گروه های بعدی شامل موتورسیکلت و گواهینامه ویژه هستش که موتورسیکلت کاملا تکلیفش روشنه برای جوانان عزیزی که از حداقل سن 18 سال برخوردار هستن و ویژه برای کسایی خواهد بود که از وسایل نقلیه خاص مثل لیفتراک و یا بولدزر و غیره استفاده میکنن و حداقل سنشون 20 سال خواهد بود.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحی که دادین و دیگه مثل قدیم نیست که مثلا یه پایه 1 داشته باشیم یه پایه 2 داشته باشیم تموم بشه بره ماجرا. الان توی 3 دسته تقسیم بندی میشه و شرایطی که گفتین. اما جناب سرهنگ بگذارید که بحث رو این گونه ادامه بدیم. کسی که میخواد حالا گواهینامه بگیره باید از کجا آغاز بکنه، چه فرایندی رو طی بکنه بعد از اینکه حالا شرایط سنی قانونی رو پیدا کرد، احراز کرد و بتونه دریافت مجوز رانندگی انجام بده؟ در واقع
فرمایش بسیار عالی داشتید. ما برای دریافت گواهینامه ها از سال 83 با فعالیت آموزشگاه های رانندگی حتما باید از فیلتر و مجوز آموزشگاه رانندگی عبور کنن. این متقاضیان عزیزی که برابر شهری که تقدیمشون شد به سن قانونی رسیدن برای هر پایه که عرض شد باید به آموزشگاه مختص همون پایه مراجعه کنن. حضور در آموزشگاه رانندگی که خود آموزشگاه
برای موتورسیکلت هم الان همینه؟
بله، برای تمام چه موتورسیکلت ویژه و انواع پایه 1-2-3 که عرض کردم خدمتتون. و فعالیت این آموزشگاه بر اساس آیین‌نامه آموزشگاه رانندگی است که بر اساس اون آیین‌نامه شروع به فعالیت کردن و وظیفه‌شون صرفاً آموزش نظری و عملی برای متقاضیان انواع گواهینامه خواهد بود. کار آموزش به عهده این دوستان است. جدول آموزشی که باید این آموزشگاه به هنرآموزان ارائه بدن توسط پلیس و با مصوبه وزارت محترم کشور ابلاغ شد که چه مطالبی و چه سرفصل‌هایی رو آموزش بدن، ساعت و مدت‌های آموزششون کاملا مشخصه و بر اساس اون متقاضی موظف به آموزشگاه رانندگی مراجعه کنه. بعد از اینکه ثبت نام و شروع به کارش رو انجام داد، کلاس آموزشیشون برای اون سرفصل شروع خواهد شد توسط مربیان آموزشی، مربیانی که گزینششون توسط پلیس انجام شده، صلاحیت اون افراد تایید شده، بحث سلامتشون، بحث تخصصی که در این حوزه دارن حتما تایید شده. خدمت شما هستم. بعد اینکه آموزش‌های نظریشون تموم شد، آموزش عملیشون شروع میشه که توسط مربیان انجام میشه و پس از کسب این مهارت آموزش‌های نظری و عملی، آزمون‌های نظری و عملی از این دوستان به عمل آورده میشه توسط همکاران بنده که اگه در این فرآیندها قبول شدن، قطعی یقین گواهینامه تقدیم دوستان خواهد شد.
بگذارید که حالا در واقع این شکلی نگاه بکنیم که الان بحث آموزشگاه‌ها رو شما مطرح کردید. بحث نظارت روی آموزشگاه‌ها چگونه توسط پلیس اتفاق می‌افته؟ کسانی که در آموزشگاه‌ها فعالیت می‌کنند چه مجوزهایی رو باید بگیرن که به عنوان حالا مربی، مدیر آموزشگاه، ممتحن، هر چیز دیگری بخوان فعالیت بکنن؟ و نکته سومی که وجود داره اینه که فکر می‌کنم از اینجا بحثمون رو توی این بخش آغاز بکنیم و پاسخ شما رو بشنویم، بهتر باشه که آیا آموزشگاه‌ها هم درجه‌بندی دارن یا نه؟
بسیار سوال مناسب و مهمی رو فرمودید. ما اصلا که آموزشگاه رانندگی به عنوان دروازه‌های ورود به دریافت گواهینامه محسوب میشن. ما اگه قرار بشه تغییراتی در رفتار رانندگی آدم‌ها داشته باشیم که در مجموعه حمل و نقل ما حضور داره و شرکت میکنن، حتما باید روی آموزش این دوستان برنامه‌ریزی کنیم و این کار رو از طریق آموزشگاه رانندگی داریم انجام میدیم. ما اطلاعات مختصر خدمت بینندگان و شنوندگان عزیزم عرض کنه، ما بالغ بر 1769 آموزشگاه پای سوم در کشور داریم، 171 آموزشگاه پای دو و 71 آموزشگاه پای یک و 144 آموزشگاه موتورسیکلت داریم. حضور در این آموزشگاه و فرآیند تحصیلشون به این شکل است که کسانی که متقاضی دریافت مجوز آموزشگاه رانندگی هستن حتما یک سری شرایط خاص باید داشته باشن بعد از طی فرآیندهای لازم، از جمله اینکه درخواست از طریق پلیس راهور مربوطه در واقع به پلیس راهور ناجا ارسال شد، در کمیسیون مربوطه تصویب میشه و مجوز صدور و تأسیس آموزشگاه رانندگی صادر خواهد شد. نظارت بر عملکرد آموزشگاه رانندگی از وظایف اصلی پلیس راهور محسوب میشه، اصلا چون ملاک ما کیفیت آموزش‌های رانندگی در آموزشگاه خواهد بود. ما برای رتبه‌بندی آموزشگاه رانندگی اومدیم مسئول سازی آموزشگاه رو انجام دادیم. ما مربی رو به صرف این که آموزش به یک هنر آموز میده به حال خودش رها نکردیم، در قبال رفتار هنر آموز حتما مسئول خواهد بود. بر اساس تدبیری که سردار هادیانفر ریاست محترم پلیس راهور دستور فرموده، ما ارزیابی آموزشگاه سراسر کشور رو متناسب با نوع تصادفات و تخلفاتی که هنرآموزان فارغ التحصیل از آموزشگاه داشتن انجام دادیم، یعنی چیزی که کاملا مرتبط بشود رفتار و فعالیت یک هنرآموز با مسئولیت مربی، مسئولیت مدرس، مسئولیت حتی افسر آزمونی که آزمون گرفته از این هنرآموز حتما رصد کردیم. در این قالب ما آموزشگاه رانندگی رو در دو بخش تقسیم بندی کردیم به عنوان آموزشگاه پرخطر و کم خطر. آموزشگاهی که پرخطر تعریف شدن آموزشگاهی بودن که هنرآموزان فارغ التحصیل از این آموزشگاه بیشترین سهم در تخلفات حادثه‌ساز داشتن، بیشترین سهم رو در حوادث داشتن. موضوع رو کتباً به مدیران آموزشگاه که مسئولیت اصلی اداره آموزشگاه رو به عهده دارن ابلاغ کردیم و برای بار اول تذکر دادیم. حتما در پایش بعدی که انجام میده اگه تکرار بشود، ما در حوزه کاهش سهمیه این آموزشگاه حتما اقدام میکنیم، یعنی سهمیه که الان این دوستان میتونن متقاضی آموزش بدن حتما تقلیل پیدا خواهد کرد و این سهم تقصیری خواهد بود که متوجه مربیان، مدرسان، افسران آزمون و مدیران آموزش
مال میشه الان آقای
عسکر. بله، امسال از سال 99 حسب دستور سردار ریاست محترم پلیس راهور اینو انجام میدیم و با کمال دقت پیگیری میکنیم. به هیچ وجه اقمازی در این حوزه صورت نخواهد گرفت، چون عرض کردم اگر قرار اتفاقی در اصلاح رفتار رانندگی بشه باید حتما از آموزشگاه شروع بشه آموزشش.
خیلی متشکرم جناب سرهنگ رمضانی، معاون اجرایی پلیس راهور ناجا هم روی خط تلفن به ما ملحق شدند. سرهنگ سلام میکنم به شما، روز عالی بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم عرض سلام و احترام دارم. وقت شما هم بخیر.
جناب سرهنگ، چند وقت الان شما قبول مسئولیت کردین در ناجا پلیس راهور؟
البته من در دهه 80 پلیس راهور بودم همراه سردار هادیانفر، ما به پلیس
تشریف بردیم فتا، اونجا معاون حقوقی و بین الملل بودیم تا اونجا که تو ذهنم.
بعد دوباره برگشتیم، توفیق داشتیم در حوزه ایمنی حمل و نقل و پلیس راهور در خدمت مردم عزیز باشیم. یک سالی رو من مسئولیت بازرسی راهور رو به عهده داشتم، چند ماهی هم هست که عنوان معاون اجرایی منصوب شدم و در خدمت مردم و همه همکاران عزیزم هستم.
انشالله که موفق باشید.
سلامت باشید.
چه گذشته توی این مدت بر موقعیت اجرایی؟
همه شما مستحضر هستید و همه شنوندگان عزیز میدانند یکی از واقعا دغدغه‌های اصلی کشور ما و همه تقریبا مسئولین میتونیم بگیم در حوزه ایمنی حمل و نقل و تصادفات هست که متاسفانه کشور ما با این پدیده درگیر هستیم و سالانه نزدیک به حدود 17,000 نفر از هموطنان جان خودشون رو در اثر این تصادفات از دست میدن که اگر فقط خسارت‌های مالی مستقیم و غیر مستقیم این حوزه رو بخوایم محاسبه بکنیم، برای هر نفر حدود 5 میلیارد تومان آخرین محاسبه خسارت‌هایی است که از لحاظ مادی به کشور وارد میشه و عدد بسیار بزرگی رو
این تازه فکر میکنم با دلار مثلا 10-12 تومانی باشه.
بله ببینید، یکی از برنامه‌های اصلی دولت اینه که بتواند در هر سال مثلا حدود 8% تولید ناخالص ملی کشور رو بتواند افزایش بده، اما خسارت ناشی از تصادفات چه در حوزه کسانی که جانشون رو از دست میدن و کسانی که زخمی و مظلوم شدن حدود 7% تولید ناخالص ملی فقط از لحاظ مادی، و ما بیش از سالیانه 340,000 نفر مجروح و مصدوم و نقض عضو داریم که اینها سالها درگیر درمان هستن و هزینه های درمانی اینها هم جدا به جز این که حالا خانواده ممکنه سرپرست خودش رو از دست بده، آسیب های اجتماعی. ما فقط داریم راجع به الان خسارت های مادی خدمت شما گزارش میدیم. خب با این اوضاع احوال الحمدلله از سال 1398 که سردار آدیانفر به پلیس راهور مأمور شدن که مسئولیت این پلیس رو به عهده بگیرن، ما داریم یک روند خوبی رو جلو میریم و تمام همکاران ما در پلیس راه و راهور تمام کشور که تقریبا جمعیت قابل توجهی از پلیس هستن، اینها دارن شبانه روز تلاش میکنن و بعد از چند سال ما در پایان سال 98 توانستیم الحمدلله با یک کاهشی هم در حوزه تصادفات هم در حوزه کشته های ناشی از تصادفات و مصدومان و مجروحان مواجه بشیم و این روند هم در سال 99 خدا رو شکر ادامه داره، علارغم این که شاید بعضی از در حال افراد این انتقاد رو داشته باشن که به خاطر ویروس کرونا ممکنه ترددها کاهش پیدا کرده باشه. این تاثیرگذار هست، اما مستحضر باشید که وقتی که جاده ها خیلی خلوت هست یک تصادفی رخ میده به خاطر اینکه سرعت یه مقدار بالاتر است، شدت تصادف بیشتره و ما افراد در این نوع تصادف ها بیشتر لطمه میبینن یا خسارت میبینن. و الحمدلله الان وضعیت ما با حمایت هایی که
واقعیتش اینه که توی کشورمون که خیلی اتفاق عجیب و غریبی توی حوزه جا به جایی ها و سفرهای درون شهری و برون شهری بعد از کرونا نیفتده، یعنی نه
درصد خیلی کم
آره خیلی
حالا
توی سفرهای درون شهری که ما فکر میکنم یه چیزی حدود 15% افزایش سفر داشتیم، 20% هم مثلا توی 5 ماهه اول داشتیم که اونم به خاطر محدودیت هایی بود که توی نوروز اعمال شد، یعنی اگر اون محدودیت های نوروز رو بذاریم کنار اونجا هم احتمالاً افزایش سفر داشتیم و این اتفاق اصلا اتفاق خوبی نیست، اصلا اتفاق جالبی نیست. اینکه مردم
من می‌خواستم این نکته رو عرض کنم
بفرمین.
علی رغم این وضعیت الحمدلله ما در حوزه تصادفات داریم وضعیت رو به بهبودی رو داریم. خب اما واقعا مردم عزیز باید در این ایام کرونا واقعا هم به خودشون و هم به سایرین رحم کنن و واقعا توصیه ستاد ملی کرونا رو جدی بگیرن. بحثایی که آقای دکتر نمکی بنده خدا با احساسات کامل با صداقت و شفافیت کامل امروز هم داشتن در شبکه خبر مصاحبه میکردن واقعا باید جدی گرفت برای این مسئله. قطعا انشالله از این
نقد که آقای
آسمانی یا حالا زمینی هم انشالله مردم کشور ما به سلامت عبور خواهند کرد و این کرونا هم تموم بشه انشالله.
این که ما به عنوان در واقع مردم ایران باید احترام بگذاریم به این پروتکل‌ها، مراقبت بکنیم هم از خودمون هم از دیگران. یه بحثه اینکه ما شبی دست براریم و دعایی بکنیم تا کرونا و کووید 19 از کشور بره و رخت ببنده، یه بحث دیگه است. ولی اینکه عمل کرده آقای دکتر نمکی حداقل توی دو ماه گذشته، حالا نه آقای دکتر نمکی، کلا ستاد مبارزه با کرونا قابل نقد هست. اونقدری ترسناک شدیم که دیگه از 337 نفر هم نمی ترسیم. این 337 نفر هم متاسفانه 337 نفر نیستن. طبق گفته یا آقای حریریچی که حالا مثلا 2.2 برابرش باید بکنیم این عدد رو، چیزی حدود مثلا 900 خورده این نفر میشن کسانی که متاسفانه جان خودشون رو از دست دادن و این اتفاق ترسناکیه، خیلی ترسناکیه.
بله خیلی، و امیدواریم مردم واقعا جدی بگیرن این مسئله رو. خب امیدوار. البته یه مقدارم خب این وضعیت یه مقداری خب خانواده ها هم دیگه نیاز دارن به یک تحرکی تا اون بتوانن خانواده خودشون رو مدیریت کنید. ما بحث و ماموریت اصلیمون مشخص هست. اگر به هر حال مسئولین امر در این حوزه تصمیمی بگیرن مثل نوروز و بعد از نوروز ابلاغیه به دست ما برسه، قطعا ما طبق دستور عمل خواهیم کرد، چه برای محدود سازی چه برای غیر محدود سازی. خب الان تقریبا پلیس در حالت تذکر قرار گرفته و به هموطنان هم تذکر میده و هم گاهی وقتی هم همکارای ما اگر ماسکی دم دستشون داشته باشن، به افرادی که ماسک هم نداشته باشن این ماسک رو هدیه میدن که اونها این مسئله رو جدی‌تر بگیرن. شما اگر موافق باشید ما به یه مقداری به حوزه تخصصی راهور مراجعه کنیم.
بفرمایید.
به هر حال ببینید، ما در حوزه معاونت اجرایی یکی از وظایف مهممون این هست که بتوانیم طبق تدابیر رئیس محترم پلیس راهور ناجا سردار هادیانفر و قرارگاه هوشمندسازی ناجا که ریاستش به عهده سردار اشتری فرمانده محترم نیرو انتظامی هست، بتوانیم در پلیس تحولات سیستمی بسیار خوبی رو ایجاد کنیم که زیر ساخت ها و تحولات سیستمی باعث بشود که ما خدمات رو به صورت آسان و سریع در اختیار مردم قرار بدیم. پلیس راهور هم شما مستحضرید و هموطنان عزیز مستحضر هستن که تقریبا یک پلیس خدماتی است و ما در حوزه های مختلف مردم خدمات مختلفی رو ارائه میدیم. خب
من اگر اشتباه نکنم، اگر من اشتباه میکنم من رو اصلاح کنید، تقریبا 70 میلیون خدمت در سال داره ارائه میشه از جانب پلیس که 50% توسط پلیس راه و راهور،
53-54% توسط پلیس راهنمایی.
حالا دیگه عدد دقیق‌تر رو شما میگین.
بله که خب لازمه ما مردم رو یه مقداری فرآیندهای گذشته رو اصلاح کنیم. طبق به هر حال دستور سردار هادیانفر الحمدلله از سال قبل ما وارد بحث این شدیم، در بیشترین خدمات رو دستبندی کردیم، با اولویت وارد شدیم که اخیراً هم سردار فرماندهی با در ستاد ناجا طرح تعویض پلاک اینترنتی رو که سردار رادیانفر هم حضور داشتن افتتاح کردن. قطعاً با یه مقدار این سامانه عملیاتی تر بشه در سطح تهران و سطح استانهای مختلف کشور، مردم قطعا رضایت نسبی رو از حوزه مراکز تعویض پلاک ما خواهند داشت و مردم ما شایسته بهترین خدمت ها هستند و الحمدلله ما به این سمت داریم میریم، نه تنها در تعویض پلاک بلکه در حوزه گواهی نامه، در حوزه حتی ترخیص خودرو و وسایل نقلیه که در پارکینگ ها توقیف شده، ما عیناً این مسیر رو به صورت استفاده از بستر اینترنت ملی داریم پیش بینی میکنیم و امیدوار هستیم در پایان تقریبا سال 1400 بخش زیادی از خدمات راهور رو بدون مراجعه حضوری مردم به مراکز پلیس یا مراکز تعویض پلاک یا مراکز ترخیص خود رو بتوانیم به صورت غیر حضوری ارائه بدیم که مردم عزیز زمان خودشون رو برای این کار فقط در منزل یا در محل کار خودشون صرف کنن و بتوانن خدمات ما رو خیلی سریع و آسان و برخط دریافت کنن.
واقعیتش اینه که خب عمر تیم کاری تازه‌ای که الان مسئولیت گرفته در پلیس راهور حدود 1 ساله، شما سردار هادیانفر بقیه دوستانی که آمدید اونجا، ولی این بحث آنلاین شدن و اینترنتی یا اینترنتی شدن ماجرا نکته ایه که خیلی پیشتر از اینها باید اتفاق می افتاد. یعنی باید به این نکته تأکید بکنیم که وقتی ما از دولت الکترونیک حرف میزنیم، توقعمون اینه که ما بقیه دستگاه های حاکمیت هم همین شکلی پیش بیان، همین شکلی پیش برن. و خب اینکه بحث تعویض پلاک آنلاین شد اتفاق فرخنده‌ای بود، منتها میگم توی سالهای گذشته مدیران قبلی پلیس راهور باید به این فکر میکردن که نباید کووید 19 توی دنیا شایع بشه که ما بریم به سمت آنلاین شدن.
انشالله مطمئن باشید که با روندی که ایجاد شده و با دستوراتی که سردار اشتری صادر کردن و همتی که در پلیس راهور به وجود اومده، ما دوچار اون عقب ماندگی که شما میفرمایید هستیم، نه اینکه نباشیم، اما انشالله در تا پایان سال 1400 این عقب ماندگی به صورت خیلی جهشی و با سرعت انشالله جبران خواهد.
جناب سرهنگ کرمی اسد رئیس مرکز صدور گواهی نامه هم توی استودیو هستند.
من به ایشون هم عرض سلام و احترام دارم، از همکاران بسیار خوب من هستن و تقریبا هر روز ما هم ملاقات میکنیم و از ایشون ما روحیه میگیم.
بنده خدمت جناب علی عرض ادب و احترام دارم. جناب رمضانی عزیز
سلامت باشید، خواهش میکنم سلامت باشید. انشالله در حوزه صدور گواهینامه هم
دیگه توضیح مبسوط رو خود جناب سرهنگ میدن دیگه.
بله، اقدامات بسیار خوبی برای آینده پیش بینی شده و مردم انشالله خیلی رضایت خوبی رو خواهند داشت.
انشالله جناب سرهنگ رمضانی خیلی ممنونم ازتون.
خواهش میکنم.
متشکرم روی خط تلفن با ما بودید.
انشالله که همیشه سالم و تندرست باشید و من آرزو میکنم به زودی مردم از شر این ویروس کرونا انشالله.
یکی دو تا سوال دیگه بپرسم ازتون سرنگ قبل از اینکه تشریف ببرید. آره راجب کرونا میخوام بپرسم. ببینید یه بحثی شد، گفتن که این جریمه هایی که برای افرادی که در واقع رعایت قانون نمی کنن، ماسک نمی زنن، پروتکل ها رو رعایت نمی کنن در نظر گرفته میشه، و یک خبری هم منتشر شد که این افراد توسط پلیس راهنمای رانندگی و دوربین های پلیس شناسایی خواهند شد. این خبر رو شما تایید میکنید؟
ببینید، برای بحث برخورد با رانندگان وسایل نقلیه عمومی مثل تاکسی ها و اتوبوس ها که موارد رو رعایت نمی‌کنن، ما پیش‌بینی‌ها لازم رو انجام دادیم که به محض ابلاغ ستاد ملی کرونا این وارد فاز عملیاتیش میشه. اما اینکه ما با دوربین می‌خوایم مردم رو کنترل کنیم، این واقعیت نداره.
آها، این واقعیت نداره.
بله.
بعد اصلا چنین امکانی هم فکر نمی‌کنم وجود داشته باشه که بخوایم شناسایی چهره بکنیم.
نیاز به یک ساختای خاص خودش رو داره و افراد، وقتی ببینید ما مسئول برخورد با وسایل نقلیه هستیم.
بله.
که این وسایل نقلیه به وسیله پلاکشون متصل میشن به مالکشون.
بله.
برای برخورد با افرادی که فعلا این قوانین استاد ملی کرونا رو رعایت نمی کنن، چون جزء اون مأموریت های راهور محسوب نمیشن، ما برای اونها پیشبینی نداریم مگر اینکه استاد ملی کرونا دقیقاً این رو مشخص کنه که چه واحدی با این افراد باید برخورد کنه.
چون اصلا این اعلام شد که آقا این افراد توسط دوربین های پلیس شکار میشن، پس شما میگین که چنین اتفاقی اصلا نمیفته.
پلیس در سطح معابرش دوربینی رو نداره.
نه، پلیس راهور رو میگفتن.
بله، دوربین هایی بله. که در سطح معابر وجود دارن در شهرها، دوربین های شهرداری ها هستن، در معابر برون شهری دوربین های وزارت راه سازمان راهداری هستن. ما از خروجی این دوربین ها که اغلب هم نظارتی هستن و کنترلی، یعنی میان جرائم رو با اون سافتور یا نرم افزاری که دارن تشخیص میدن تخلفات رانندگی رو، و ما کدی که بهش اختصاص دادیم مثلا سرعت غیر مجاز رو تشخیص میده و جریمه میکنه.
در واقع میخوام این شکلی نتیجه بگیرم که شما این وسط خودتون دوربین ندارین، از دوربین های نهادهای عمومی غیر دولتی مثل شهرداری ها و
در حوزه اجرای مقررات راهنمایی و رانندگی بهره میبرین.
بله، بسیار.
ما در حوزه عابر پیاده که اگر بخوان از عبور از خط خطوط عابر پیاده رو بخوایم ساری و جاری کنیم طبق قوانین و مقررات، به دنبال این بودیم که از این دوربین ها برای این مسئله استفاده بکنیم که حالا سازوکارش رو باید فراهم کنیم، یک موضوعات قانون